چهارشنبه 20 دی ماه 1357.
بارش برف تمام آن شب ادامه یافت و صبح فردا حدود 15 سانتی متر برف تهران را پوشانده بود. با فرودگاه تماس گرفتم. خبردار شدم که فرودگاه مهرآباد تعطیل است و کسی برای تمیز کردن باند فرودگاه وجود ندارد. ترافیک هوایی هم خوابیده است و علت آن اعتصاب ماموران کنترل پرواز است. پیش از ظهر بود که به سفارت رسیدیم. وارد که شدیم، منشی سفیر با تشویش یک نسخه از روزنامه تهران جورنال را به دست من داد. تیتر اول آن این بود:
تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران.
در مقاله نوشته شده بود:
مقامات واشنگتن اعلام کردند که در تغییر سیاست خود تصمیم گرفتند که به شاه توصیه کنند مدتی از ایران خارج شود. مقامات بلندپایه ایران ظاهراً از مداخله استعماری آمریکا در بحران به خشم آمدند، به خصوص پس از آنکه ژنرال هوایی آمریکا رابرت هایزر به ایران آمده است تا به تیمسارهای ایران توصیه کند که از راه حل سرکار آمدن بختیار حمایت کنند.
دریافتم که باید با گروهی از مردانی روبرو شوم که حالا بعد از شنیدن این خبرها منطق خودشان را هم از دست دادند. می دانستم همه آنها این خبر را، به خصوص آن قسمت را که مربوط به سیاست آمریکا در قبال ایران می شود، باور دارند، زیرا ایرانیان همیشه مطلب چاپ شده را بیشتر قبول دارند. در همین حال بختیار هم مشکلات خاص خودش را داشت. هنوز در زمینه تشکیل دولت موفقیتی حاصل نکرده بود. نشست های مجلس شورای ملی به طور مداوم به تعویق می افتاد. این مسائل عدم اطمینانی را ایجاد می کرد که آیا اعضای جدید دولت اصولاً حاضر به خدمت هستند یا نه. گزارش هایی منتشر شده بود که نشان می داد اپوزیسیون بر آنها فشار آورده است و تهدید کرده است که به اعضای دولت آسیب می رساند. به دفتر تیمسار قره‌باغی تلفن زدم تا از تغییرات احتمالی ملاقات بعد از ظهر با فرماندهان ارتش مطلع شوم. در کمال تعجب به من گفته شد که قره‌باغی در انتظار تلفن من بوده است و می‌دانسته است که بارش برف سفر مرا لغو می‌کند و فرماندهان نظامی در انتظار دیدار من بودند. سوال کردم که آیا می‌توانم در ساعت 16:30 آنجا باشم. قره‌باغی به من گفت که فرد جدیدی را هم برای فرماندهی نیروی زمینی پیدا کردند و حکم انتصابش را دادند. او تیمسار بدرعی بود. قرار بود که در جلسه آن روز شرکت کند. با ژنرال گاست به ستاد مشترک رفتیم. می‌دانستم لحظه ورود ما به دفتر قره‌باغی لحظه فرو رفتن چوب در لانه زنبور خواهد بود. گروه 5 نفره تیمسارها در انتظار ما بودند. قره‌باغی رئیس ستاد مشترک ارتش، طوفانیان معاون وزارت جنگ، ربیعی فرمانده نیروی هوایی، بدرعی فرمانده نیروی زمینی و حبیب اللهی فرمانده نیروی دریایی. در مذاکراتم با وزیر دفاع که از طریق خط تلفن امن صورت می گرفت، از آنها به نام گروه 5 نفره یاد کرده بودم، اما در برخی مواقع تیمسار جمشید فتحی مقدم، رئیس ساواک هم به ما می پیوست و گروه به گروه 6 نفره تبدیل می شد. از صورتهای درهم رفته و فضای حاکی از شکست حاکم بر سالن پیدا بود که روزنامه ها را خواندند. این آخرین بار نبود که می دیدم این گروه چقدر بلغمی مزاج هستند. رهبری شاه را از دست داده بودند، اما اصرار داشتند که به من متکی باشند، در حالی که باید از خودشان ابتکار عمل نشان می دادند. با ورود ما طوفان آغاز شد. اولین کسی که سخن آغاز کرد تیمسار ربیعی بود. روزنامه را به طرف ما تکان داد و داد زد که
آقای هایزر، باید این گفته ها رو خونده باشید. سفیر شما شاه رو وادار به رفتن میکنه. روزنامه نوشته که ایشون فقط یک پیام آوره، ولی ما میدونیم که مشکل خود اونه.
کوشیدم دوباره به آنها اطمینان دهم، اما فرماندهان ارتش به من اعتنایی نداشتند و خشمگینانه میخواستند که برای تغییر سیاستهای آمریکا کاری انجام شود. گفتم که از منبع خبرها اطلاعی ندارم و در مورد تغییر سیاست آمریکا هم اطلاع رسمی به من داده نشده است. دولت آمریکا همیشه به من گفته است که رفتن شاه باید به میل خودش باشد و خود او باید تصمیم به رفتن را بگیرد. اگر واشنگتن روی شاه برای خروج از کشور فشار می آورد، من خبر ندارم و بعد فاش کردم که در نظر دارم با سولیوان فردا به دیدار شاه بروم. برنامه دیدار را ریخته ایم و انتظار دارم بعد از آن دیدار از جزئیات بیشتری در مورد رفتن شاه آگاه شوم. با تعجب خبردار شدم که هر کدام از آنها جداگانه با شاه دیدار داشتند. هیچ کدام از آنها انگیزه دیدار را نمی گفتند و فقط یادآور می شدند که در مورد اوضاع به طور دقیق تر مذاکره کردند. پرسیدم آیا شاه تاریخ رفتنش را برای شما گفت؟ ربیعی داوطلبانه گفت
در مورد مسیر جدید پروازشون ایشون صحبت کردن، اما
قره‌باغی به زبان فارسی به میان حرف او پرید. به نظرم ربیعی میخواست تاریخ رفتن شاه را به من بگوید، اما قره‌باغی دهان او را بست. همچنین فکر میکنم که همه آنها تاریخ رفتن شاه را میدانستند، زیرا به نظر میرسید که سنگینی تمام جهان را بردوش گرفتند. دریافته بودند که شاه واقعا دارد میرود. ناگهان ربیعی دوباره به صدا درآمد که
راه دیگه ای نیست. روش آمریکا تغییر کرده. شاه میره. شاه خودش گفت که بختیار شکست میخوره. پس راه دیگه ای نداریم. مگر اینکه با رفتن اعلی حضرت ما هم بریم، یا اینکه کودتای نظامی انجام بدیم. هیچ راه دیگه ای نیست.
به اون نهیب زدم که شما بهتر از کار خودتان را انجام دهید. مسئله خیلی جدی است. کشور شما در خطر است. چطور می توانید الان دست به یک کودتا بزنید؟ آیا طرحی دارید؟ آیا طرحهایی دارید که به من نگفته اید و می تواند به شما کمک کند تا اوضاع را در دست بگیرید؟ اگر بختیار از شما بخواهد که گمرک، برق و نفت یا هر عامل اساسی دیگری را در اقتصاد به دست بگیرید، برای این کارها آیا طرح دارید؟ چطور به او جواب خواهید داد؟ رهبر شما چه کسی خواهد بود؟ آنها همان قیافه ای را که همیشه در موقع طرح چنین سوالاتی به خود می گرفتند باز هم به خود گرفتند. لذا فشار را بیشتر کردم و می خواستم به سوال اصلی برسم، همون چیزی که مرا راهی تهران کرده بود و از اول ورودم در ذهن داشتم. آیا این گروه طرح‌های سری برای کودتا داشتند که من نمی دانستم؟ سرانجام پاسخی را که می‌خواستم دریافت کردم. فرماندهان نظامی ایران کاملاً درمانده و ناتوان بودند و ارتش هیچ قدرتی نداشت. نحوه سوال‌های من اثر خودش را گذاشت. تیمسار قره‌باغی گفت که همه آنها نسبت به وخامت اوضاع آگاه هستند و باید کاری کرد. وی گفت
اگر شما حاضر باشید ما هم حاضریم. از همین امروز شروع میکنی.
این همان رئیس ستاد مشترک ارتش با آن روحیه ایرانی بودن خود بود که میکوشید به من متکی باشد. رهبران ایران آماده بودند که اگر ما با مستشارانمان حاضر باشیم فوراً شروع کنند. لذا اگر تأخیری رخ میداد ما سرزنش میشدیم. باید در سه زمینه کار میکردیم. شکستن اعتصاب ها، تقویت روابط ارتش و بختیار و انجام اقدامات احتیاطی برای مقابله با سقوط دولت نظامی. تنها شق دیگری که در این مقطع متصور بود این که ارتش موقعیت محکمی پیدا کند. نوعی حکومت نظامی جدی. مردم در نوامبر یعنی آبان ماه که همین روش دولت نظامی اعمال شده بود به نظر ما سرد شده بودند. چرا این بار نشوند؟ کار افراد ما این بود که اطلاعات لازم را تبیین کنیم تا ارتش بتواند عمل کند. باید مطمئن می شدیم که طراحان ایرانی افراد اصلی را در اپوزیسیون شناخته باشند و محل تجهیزات و تأسیسات اساسی آنها را می دانند. آیا می شد از کنار این مسائل به سادگی گذشت؟ و آیا خطوط برق و نفت قابل بهره برداری مناسب بود؟ چه میزان نیرو برای حفاظت از آنها لازم بود؟ چه امکاناتی برای تعمیرات وجود داشت؟ پس از تهیه این مقدمات برای اجلاس بعد از ظهر، گروه دوباره دور هم جمع شدند و قره‌باغی اطلاعات جدیدی را مطرح کرد.
باید بدانید که من نیاز به برنامه ریزی را با نخست وزیر بختیار در میان گذاشتم. او پیشنهاد کرده است که یک شورای امنیت ملی تشکیل شود. اما نمی داند که شورای جدید چگونه باید در کمتر از 3 روز تشکیل شود.
گروه 5 نفره با شنیدن این مطلب از کند بودن حرکت بختیار زبان به انتقاد گشودند. قره‌باغی ادامه داد:
بختیار تردید ندارد که قصد اداره دولت را دارد. می‌داند که ممکن است سرعت کم باشد، اما در نظر دارد اقتصاد را به محض رأی گرفتن از مجلس به راه اندازد. اعلی حضرت اطمینان دادند که دولت او ظرف چند روز آینده تأیید خواهد شد. در عین حال در نظر دارد هر اقدام لازم را برای حفظ کنترل کشور انجام دهد و آماده است در صورت لزوم درخواست کمک نظامی کند.
برای من خبر خوبی بود، زیرا بی‌اعتمادی قره‌باغی نسبت به خارجیان و ترس از غریبه‌ها باعث شده بود که وی در مورد روابطش با بختیار چیزی به من نگوید. بنابراین پیشرفت واقعی در آن بود که باز کردن موضوع را شروع کرده بود.